اینو با بیسیم میگرفتن، با بیسیم سفارت و فرانسویان و اروپایی ها این برنامه رو گوش میدادن. خیلی جالبه، یعنی ما اولین رادیومون یه رادیوی بوده مال وابستگی نظامی فرانسه، این آقای عطا آیتی که محققی است در فرانسه و خیلی کارهای خوب کرده، یعنی اسناد وزارت خارجه فرانسه رو ترجمه کرده، رفته پیدا کرده. مثلا جالبه که یک دکتری بوده، دکتر عرض شود که مظفرالدین شاه بوده، پرونده کامل بیماری مظفرالدین شاه رو باور کن مثل که در یکی از بیمارستانهای تهرانه، از اول جوانیش تا مرگش تا لحظه مردنش رو در وزارت جنگ فرانسه دکتر اشنایدر اینو برداشته ترجمه کرده و در مجله تاریخ معاصر چاپ شده. منم از این خیلی استفاده کردم چون کتابی درباره مظفرالدین شاه می نوشتم. خب رادیوها دارن زیاد میشن و مردم ایران رادیوهای اطراف ایران رو گوش میدن، ولی در ایران هیچ صحبتی از رادیو نیست. ما ببینیم گاهی یه بحثی میشه، مثلا آقای باقر کاظمی، ایشون وزیر خارجه رضا شاه بوده و مدتی هم سفیر ایران در ترکیه بوده، ایشون یه بازدیدی میکنه از رادیو عرض شود که آنکارا و رادیو استانبول، گزارش خیلی عالی میده. گزارشی که میده خیلی مفصله که آقا رادیو لازمه، الان در کشور ترکیه اینا اومدن 10 سال زودتر از ایران عرض شود که رادیو را انداختن و این رادیویی که هستش من دارم گوش میدم رفته دیده، استودیو داره، موج کوتاه داره، موج بلند داره، موج متوسط برای داخل کشور داره و این خیلی جالبه. این گزارش آقای کاظمی که در کتاب خاطراتش هست، در کتاب اسنادی از رادیو، اسنادی از تاریخچه رادیو در ایران هست، داره اولین کسی که گزارش رسمی داده، حدود فکر کنم 1310 یه گزارشی داده خیلی جالبه که نوشته که من دیدم که چقدر رادیو مهمه در کشور ترکیه. بفرمایید الان اینجا جلوی منه گزارش سفیر ایران در ترکیه باقر کاظمی راجع به تشکیلات رادیو آنکارا 17/2/1119، یعنی این زودتر، یعنی 1110 نیست، ایشون در اون تاریخ سفیر ایران در ترکیه بوده، سال 1319 اینا داشتن رادیو راه اندازی می کردن. یک گزارش داده خیلی جالبه، چندین صفحه هم هستش، سفارت کبرای شاهنشاهی ایران آنکارا وزارت امور خارجه، میگه من رفتم رادیو آنکارا رو دیدم، ماشینالات رو دیدم، استودیو رو دیدم، اخبار و موسیقی، مرکز شهری فرق میکنه، شما لازم نیست که فرستندتون کنار عرض شود که کنار مرکز پخش باشه، مرکز پخش مثل الان مرکز پخش یک جایی هست، ولی الان فرستنده های ما کجاست؟ کمال آباد کرجه یا دشت قزوینه، جای بسیار گشاده است که از هر طرف این کوه و اینا اطرافش نیست، صدا تا تمام دنیا میره و الان هم که ماهواره اومده و کمک داره میکنه. خیلی جالب نوشته، تعریف کرده، نوشته دولت ایران باید حتما رادیو داشته باشه. اداره کل پست و تلگراف و تلفن ترکیه سابقا یکی از ادارات وزارت نافعه بود، نافعه یعنی وزارت مثلا پیشه و هنر، فواید عامه‌مام داشتیم. الان مرحوم آتاتورک به داشتن مرکز رادیو در 5 سال قبل، یعنی 1300 و مثلا فکر کن 14، برنامه‌ای برای تأسیس یک دستگاه فرستنده رادیو تنظیم و شروع به اقدام کرد. تا یادم نرفته بگم که اولین مقاله درباره رادیو مرحوم مجید موقر مدیر ماهنامه مر یک مقاله مفصلی نوشته، نوشته محال است امروز دولتی در دنیا باشد که رادیو نداشته باشد. این مقاله رو من یادم دوره دانشجویی که مرحوم دکتر گنجی به من میدونست من رادیو میرم، از همون دوران سال 1337 میرفتم به میدان ارگ که اون موقع رادیو اونجا بود، رادیو ایران و بعد رادیوی تهران. آقای باقر کاظمی گزارشش خیلی جالبه، طولانیه، میگه رادیو باید خبرگزاری داشته باشه، خبرگزاری آناتولی عرض شود که داره برای رادیو آنکارا و استانبول خبر تهیه میکنه. ببینید گزارش انتخاب محل برپا کردن آنتن و دستگاه تصویر صدا جلوگیری از پارازیت. شما مواظب باشید که آنتن رادیو صداش طوری نشه که با رادیوی کشورهای همسایه قاطی بشه. و یکی از نکات بدش این بود که رادیو پارازیت مینداختن، یعنی دولت شوروی رو رادیوهای ما پارازیت مینداخت، شما در شمال ایران اصلا نمیتونید بشنوید. شما رادیو باکو رو میشنیدید، رادیو دوشنبه رو میشنیدید، استالین آباد، رادیو تاشکند رو میشنیدید، ولی صدای مملکت پخش نمیشد. که بعدها اومدن فرستنده‌های ارتش رو گذاشتن در اختیار رادیو، یعنی در هر محلی که پادگان بود به دستور رئیس ستاد وقت ارتش رزمارا اومدن دستور دادن که اینو وصل کنن به در اختیار رادیو بذارن. و جالبه که اولین فرستنده‌های رادیو در شهرستان‌ها غیر از تبریز که از سال 25 رادیو داشت، رادیوهای تیپا بودن، یعنی تیپ مستقل رشت رادیو داشت، هفته یک روز دو روز در اختیار اداره انتشارات و تبلیغات میذاشت. خرم‌آباد همینطور، شیراز همینطور، اصفهان همینطور. من یادم میاد رشت که میرفتم یه اداره بود، اداره تبلیغات و انتشارات، مرکزش تو پستخانه و تلگرافخانه رشت بود، در اون میدان بزرگی که الان مجسمه میرزا کوچیک خان هستش. ببینید چه حرفایی قشنگی زده. نوشته وسایلی که برای تسهیل در انجام برنامه و نشریات باید انجام بشه، اقداماتی که برای تکمیل و نظم در انتشارات نمودن، ساعت انتشار برنامه و علامت اختصاری رادیو. رادیو باید پوز داشته باشه. پوز یعنی چی؟ یعنی باید هر 10 دقیقه بگه اینجا تهران رادیو جوان، اینجا تهران رادیو ایران، برای که این صدا میره در دنیا پخش میشه. شما برای اینکه مملکت رو به دنیا بشناسونید و تبلیغاتی که علیه شما، حتما زبانهای خارجی داشته باشید. در زمانی که رادیو در ایران تأسیس میشه به زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی، روسی، ما برنامه عربی برنامه داشتیم دیگه. براتون میگم تسهیلات برای مردم جهت داشتن رادیو ارزان قیمت باید تخفیف داد، حقوق گمرکی رو باید پایین آورد، چون موقع رادیو از خارج وارد میشد. کاری کنن که مردم همه رادیو داشته باشن. از زمانی که رادیو به صورت برق و باتری در اومد تعداد شنوندگان رفت بالا. زمان رزمانا دولت تصمیم گرفت 50,000 رادیو در سال تولید کنه برای که مردم رادیو رو بشنون. خیلی مهم بود. خدا نگهدار شما با.
نشانه کمالم، گهی خنده ی ذوقم، گهی گریه ی شوقم، گهی در پس یک سینه نهانم، گهی از ره یک دیده عیانم. جهانه جمالم، نشانه کمالم.
هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابتی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوزن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
سبزینه.
با نام او که بهترین است، با نام خدای خوبی ها. سلام به شما ساکنان سرفراز ایران زمین، لحظه های زمستونیتون پربار و دلهاتون از مهر خداوندی گرم. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم و از بخش بزرگ اقتصادی کشور یعنی کشاورزی میگیم. این برنامه سبزینه رو به فناوری های نوین در کشاورزی اختصاص دادیم. ازتون دعوت میکنم در جمع شنوندگان برنامه سبزینه باشید. توسعه کشاورزی و گذار اون از روند سنتی به جدید بدون ایجاد تحولات بنیادین در این حوزه ممکن نیست. گسترش زیرساخت‌های فناورانه در بطن کهن‌ترین تمدن کشاورزی جهان یعنی ایران یکی از مهمترین اولویت‌هاییه که نیازمند توجه زیادیه. تجربیات کشورهای توسعه یافته نشون داده که کاربرد فناوری‌های نوین در عرصه کشاورزی هم باعث افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، تأمین نیاز و حفظ امنیت غذایی در اونها شده، هم با افزایش کارایی نهادها و کاهش مصرف بی‌رویه سم و کود کشاورزی رو به صرفه‌تر و معیشت کشاورزان رو بهبود بخشیده. امروز میخواییم از یکی از فناوری‌هایی که در بخش کشاورزی کاربرد زیادی میتونه داشته باشه صحبت کنیم. فناوری استفاده از پهپادها. آقای مهندس هادی شریفیان متخصص و کارشناس در زمینه پهپادها صحبت میکنن.
پهپاد مخفف یا سرواژه هستش. پرنده هدایت پذیر از دور. یکی از قشنگترین واژه‌هایی که توی ایران ساخته شده شاید همین باشه. به هر نوع پرنده‌ای که از راه دور هدایت میشه و سرنشین نداره پهپاد اطلاق میشه، که ما در ایران بعد از اون افتخاری که در آرکیو 170 رخ داد ما تونستیم اون پهپاد آمریکایی رو بنشونیم خیلی فراگیرتر شد. تقریبا 5 سالی هستش که بیشتر به گوش مردمیم. شما پهپادها رو به دو گروه بال ثابت و یا اونهایی که با ملخ مولتی روتور بهشون گفته میشه بین دو میتونید تقسیم بندی بکنید که حالا هر کدوم کارکرت های خاص خودشون رو دارن. ما در حوزه پهپادها در کل دنیا مخصوصا پهپادهای غیر نظامی نوپا هستیم. در حوزه کشاورزی تقریبا از سال 2016 به صورت تجاری این پهپادها وارد دنیا شدن که در دنیا هم بهش درون میگن. خوشبختانه ایران به واسطه جوانان تحصیل کرده و توانمندی که داره همزمان و دوشادوش با دنیا وارد این حوزه شده. یعنی از سال 2016 اگر در چین فرضاً یا در کره جنوبی این کسب و کار رو اندازی شده، در ایران هم به موازات رو اندازی شده به همت تمام ارگان ها و مخصوصا مرکز ساماندهی پهپادهای غیر نظامی. راجع به ویژگی های پهپادهای کشاورز، اصولا تمام پهپادهایی که میتونن در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و حتی در حوزه های نقشه برداری و اینها هم فعالیت بکنن، ما میتونیم پهپاد کشاورز اطلاق بکنیم. منتها اگر بخوایم در چند دستبندی خلاصه بکنیم این کارکردها رو، من میتونم به بذرپاشی، گردافشانی، تغذیه آبزیان، طیف سنجی، کودپاشی، مهپاشی گرم برای مبارزه با سرمازدگی باغات، مبارزه با آفات، محلول پاشی، مسایی دقیق و کارکردهای دیگر اشاره بکنم.
در جامعه امروزی فناوری پهپاد و کاربردهای اون به عنوان یک روش نوین تأثیر گسترده ایجاد کرده، به طوری که صنعت کشاورزی هم از این مقوله مستثنا نیست. این فناوری تونسته با استفاده از ابزارهای پیشرفته صنعت کشاورزی رو به صنعتی جدید تبدیل کنه. هواپیماهای بدون سرنشین با فناوری پیشرفته پهباد امکان بهره برداری بیشتر و بهتر از زمینهای زراعی رو به کشاورزان میدن. استفاده از فناوری پهباد به کشاورزان کمک میکنه تا علاوه بر افزایش بازده با نظارت بر مراحل کشت، داشت و برداشت، تولید محصولات زمین کشاورزی رو هم افزایش بدن. آقای مهندس هادی شریفیان از کاربردهای فناوری پهباد در کشاورزی میگن.
من یک بار دیگه به صورت فهرستوار عرض میکنم که یک پهپاد کشاورزی چه خدماتی رو در حال حاضر میتونه به کشاورزای عزیزمون ارائه بده. بذر پاشی، گردافشانی، تغذیه آبزیان، طیف سنجی، کود پاشی، مهپاشی گرم برای مبارزه با سرمازدگی، مبارزه با آفات، محلول پاشی و مسای دقیق. اینها گزیده ای از قابلیت های یک پهپاد کشاورز هستند. ببینید، ما بسیاری از مزارع، مراتع و باغات رو داریم که در مناطق صعب العبور قرار گرفتن، در دره هستن، در دامنه هستن، هیچ ادوات سنتی قابلیت ارائه خدمات به اونجا رو نداره. کشاورزای ما به ناچار اونها رو به امون خدا رها میکنن. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هر کاری که کردن کردن، منتها این پهپادها به خاطر این که پرواز میکنن، جی پی اس دارن، ذات مکانیابی دقیق دارن و با کامپیوتر پرواز میکنن، میتونن بدون این که خودشون آسیب ببینن یا به مزرعه آسیب برسونن در اون مناطق هم عملیات خودشون انجام بدن. فرضاً یک زمینی در حد 200 هکتار 300 هکتار در یک مرتعی، اگر عملیات خدمت رسانی این نهاده هایی که مورد نیازش هست بهش برسه توسط پهپادها، چه میزان میتونه افزایش تولید محصول در هر هکتار رو داشته باشه. میانگین اگر در نظر بگیم حدود 20% هستش. یا فرضاً راه دوری نمیریم، یک زمین مسطحی دارید که ادوات کشاورزی سنتی هم میتونه اون کار رو انجام بده، ولی شما سیب زمینی کاری هستید که سیب زمینیتون رو امروز آبیاری کردید، زمین خیس و گلی شده، فردا از شانس بعد یا از هر اتفاقی کر میخوره سیب زمینی رو. خب راهکار چیه؟ راهکاری که تا الان مرسوم بوده این بوده که باهاش مقابله نمیشده و به ناچار بخشی از محصول توسط آفات از بین میرفته، ولی اینجا شما چون با زمین کاری ندارید و دارید پرواز میکنید، میتونید این محصول رو به راحتی مبارزه با آفاتش رو انجام بدید به عنوان مؤلفه های افزایش بهره وری. شما وقتی که یک مزرعه رو دارید به عنوان یک کشاورز، اگر پیشرو باشید از ادوات پهپادی استفاده بکنید، میتونید دوربین های مولتی اسپکترال طیف سنجی رو نصب کنید به روی پهپادها و پایش هفتگی داشته باشید، پایش هایی که به صورت مداوم و پیوسته انجام میده. چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی که پایش انجام میدید به صورت هفتگی، به محض اینکه در یک نقطه از مزرعه شما یک عارضه‌ای قبل از اینکه سرایت بکنه اون عارضه به کل مزرعه، پهپادها میگن که پهپادها موشک های نقطه زن هستن. یعنی شما مختصات اون نقطه رو بهشون میدید، بعد از اون طیف سنجی که انجام دادید دقیقاً پهپادها مراجعه میکنن، فرضاً توی یک مزرعه 20 هکتاری 2000 متر آفت زده، اونو مقابله میکنن و برمیگردن. و شاید باور نکنید که 90% مزارع ما اگر این پایش انجام بگیره، نه نیاز به آفتکش داره، نه نیاز به در واقع مبارزه خاصی. حتی در این طیف سنجی ها شما میتونید مشکلات خاکی، یعنی تنش خاکی و تنش تغذیه رو هم شما اونجا برداشت بکنید. یعنی چی؟ یعنی که آقا ممکنه که عوامل محیطی مثل آبهای زیرزمینی، بارون و غیر و ذلک مزرعه شما رو سیراب کرده باشه و نیازی اصلا شما به آبیاری هم نداشته باشید، اما طبق عادت معلوم شما میرید کل اون مزرعتون رو آبیاری میکنید، که اگر این طیف سنجی و پایش صورت بگیره، خیلی از در واقع نهاده هایی که داره به مزرعه میرسه اصلا نیازی نیست برسه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
برنامه سبزینه رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول رو بشنوید که گندم قابل کشت در مناطق سرد تولید شده. محققان در یک شرکت دانش‌بنیان با اصلاح ژنتیکی موفق به تولید گندمی شدند که در مناطق سرد قابل کشته. مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان گفته که در این شرکت موفق به اصلاح و تولید ارقام گندم پرظرفیت و مقاوم نسبت به بیماری زنگ زرد با کیفیت نانوایی خوب برای مناطق دیم اقلیم‌های سرد و سرد معتدل شدیم. این نوع گندم رقمی دو منظور است و میتونه در شرایط تنش خشکی در استان‌های غرب کشور که اقلیم سرد و معتدل دارن یا نواحی که با مشکل آب دست و پنجه نرم می‌کنن محصولی پربار ارائه بده. از مزیت‌های این گندم میشه به قابلیت کشت در اراضی دیم با بارندگی مناسب در اقلیم معتدل سرد غرب کشور و با قابلیت کشت در شرایط یک بار آبیاری تکمیلی اشاره کرد. مقاومت در برابر بیماری زنگ زرد، تحمل ترش خشکی و کم آبی، دانه درشت و سفید رنگ و کیفیت نانوایی خوب از مزیت‌های دیگه این محصول دانش‌بنیانه. این گندم مختص تولید نانه و میتونه باعث افزایش کیفیت گندم در کشور بشه و همچنین به صرفه‌جویی در آب هم کمک میکنه و مانع خروج ارز هم میشه. خبر بعدی رو بشنوید که درباره راهکار محققان دانشگاه تهران برای ارتقای کمی و کیفی محصولات اراضی دیمه. محققان دانشگاه تهران در طرح مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی در اراضی دیم استان همدان در زمینه ارتقای کمی و کیفی محصولات دیم راهکاری ارائه کردند که به گفته مجری این طرح کاربردی نتایج اون قابل تعمیم و توسعه در اراضی دیم بقیه مناطق کشوره. طرح کاربردی و دانش‌بنیان با عنوان بررسی و مطالعه علمی بر پایه فعالیت‌های دانش‌بنیان برای مدیریت اراضی و ارتقای کمی و کیفی محصولات دیم در 1200 هکتار از اراضی استان همدان در سال زراعی 1399 تا 1400 انجام شده. این طرح با هدف ارتقای کمی و کیفی اراضی دیم برای کمک به معیشت روستا و روستاییان محروم طراحی و اجرا شده. از مهمترین اهداف این طرح رسیدن به پایداری و حفظ منابع برای اجرای صحیح اصول مدیریت پایدار خاک و پیاده سازی ارکان کشاورزی حفاظتی و بسترسازی طرحی 5 سال است که در سطح کشور کم نظیره. در نتیجه اجرای این طرح کاربردی، افزایش عملکرد بیش از 2 برابری نسبت به میانگین منطقه، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش درآمد و زمینه‌سازی برای حفاظت بهینه و مدیریت پایدار منابع خاک حاصل شده که قابل تعمیم و توسعه در اراضی دیم بقیه مناطق کشور است. و اما خبر بعدی رو بشنوید که استارتاپ پرورش کاکتوس در پاکدشت راه اندازی شده. رئیس مرکز علمی کاربردی شهرستان پاکدشت گفته که به منظور فرهنگسازی، ایده پردازی و تجاری سازی پرورش گیاه کاکتوس، رویداد استارتاپی پرورش و تولید این گیاه در پاکدشت آغاز شده. هادی خانی گفته که امروز از کاکتوس استفاده های فراوانی میشه و میشه با پیوند زدن و تولید این گیاه زمینه کارآفرینی و ارز آوری رو هم فراهم کرد. با توجه به واقع شدن کویر در حاشیه دشت ورامین، به راحتی میشه با کشت گونه هایی مثل کاکتوس که به آب کمتری نسبت به بقیه گیاهان نیاز دارن، از پیشروی کویر و شورزار شدن خاک پیشگیری کرد. هادی خانی گفته که بر اساس پژوهش‌های انجام شده، گیاه کاکتوس از نوع اپونتیا از آنتی اکسیدان بسیار بالایی نسبت به بقیه گونه‌ها برخوردار و علاوه بر خواص بالای درمانی، از میوه تولید شده این گونه در ساخت لوازم بهداشتی و آرایشی استفاده میشه. کاکتوس خوراکی از نوع اپونتیا گیاهی سازگار با دشت ورامینه که میوه، ساقه، برگ و حتی ریشه اون هم به دلیل خواص بسیار زیاد قابل استفاده است. با برگزاری استارتاپ گیاه کاکتوس، ضمن تجاری شدن تولید، زمینه ترویج تغذیه سالم، تجاری سازی محصول و استفاده صحیح از اون فراهم میشه. از گیاه کاکتوس علاوه بر تولید میوه، در تولید بیوگاز، تولید شیرینی و بیسکویت، تصفیه آب، رنگ خوراکی، تولید لوازم آرایشی و بهداشتی، تولید روغن هسته، درمان دیابت و کبد چرب استفاده میشه. Thank you.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه سبزینه از مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری‌های گیاهی می‌گیم و صحبت‌های مهندس امید سعیدزاده مهندس کشاورزی رو در این باره می‌شنویم.
با سلام، قصد دارم به نکات کلیدی که در مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری‌های گیاهی مؤثر هستند صحبت کنم. عمده صحبتم در رابطه با بیماری‌های قارچی و باکتریایی هست، البته با این رویکرد که بیماری ها مبحث خیلی قوی و گسترده ای هست و در این جلسه فقط قصد بر این هست نکاتی به بهره برداران ارائه بشه که بتونن در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولیدشون مؤثر باشه و بتونن از اونها استفاده بکنن. در خصوص بیماری ها نکته بسیار مهم این است که بایستی از بروز بیماری پیشگیری به عمل بیاد و در صورتی که گیاه ما چه درختان باغ و چه بوته‌های مزرعه درگیر بیماری بشن، علاوه بر اینکه هزینه‌های گزافی بر عهده کشاورز قرار میگیره، باعث میشه که کاهش شدید محصول و در بعضی از مواقع حتی از بین رفتن زراعت یا باغ در پی داشته باشه. پس در رابطه با پیشگیری در این جلسه در رابطه با پیشگیری از ابتلاع گیاهان باغ و مزرعه به بیماری‌های قارچی و باکتریایی می‌خوام صحبت کنیم. اولین موردی که باید بهش اشاره کنیم کشت و کار در مکان مناسب، یعنی اگر ما قرار درختی رو در مناطق گرم و مرطوب کشور بکاریم، بایستی اون درخت متناسب با اون شرایط آب و هوایی باشه و بتونه اون شرایط آب و هوایی رو تحمل کنه، همچنانی که نمیشه درخت سیب رو در بوشهر کاشت یا برعکس اون. و علاوه بر این محصولات رو هم باید به همین شکل، محصولات سیفی و زراعی رو هم بایستی به همین روش در نظر بگیریم. به طور مثال توت فرنگی رو در تابستان در قشم نمیتوان کاشت، یا گوجه فرنگی رو در مناطق معتدل در زمستان نمیتوان کاشت. مورد دوم که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و میشه بگیم بیس و پایه پیشگیری از آلودگی گیاهان ما به بیماری ها هست، انتخاب ارقام مقاوم و متحمل به بیماری مخصوصا بیماری های رایج در منطقمون هست. در خصوص انتخاب ارقام متحمل و مقاوم در محصولی مثل گندم برای پیشگیری از ابتلاع گندم به زنگ زرد، بهترین روش انتخاب ارقام متحمل به زنگ زرد گندم هست. یا در محصول گوجه فرنگی بهترین انتخاب برای پیشگیری از سفیدک‌های داخلی و لکه موجی انتخاب ارقام مقاوم به این بیماری‌ها هستند. در خصوص درختان میوه بهترین روش انتخاب بذر سالم، قلمه سالم، پیوندک سالم که تمام اینا برمیگرده به اینکه ما از نهالستانی خرید کنیم که دارای گواهی سلامت و مجوز از وزارت کشاورزی باشه. مطمئن باشیم این ارقام متحمل هستن، مقاوم هستن به اون بیماری هایی که در منطقه ما وجود داره. مطلب سوم، ضد عفونی بذر یا ضد عفونی ریشه نهال و نشایی هست که در مزرعه یا در باغ کاشته میشه. بسیاری از بیماری ها در این زمان قابل کنترل و پیشگیری هستند.
نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته‌ای خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
دوستان و یاران همراه، با اعلام ساعت 16 از رادیو ایران تهران در خدمت شما هستیم و برنامه